بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بحث نسب اربع رو خدمت عزیزان مطرح کردیم که خودشون بخوانند و توش دقت بکنند و ما بحث نقیضهاشو با دوستان صحبت داشته باشیم. خدا رفقا در بحث نسب اربعه مطالعاتی که داشتن، اگر احیانا سؤال ابهامی هست بفرمایند، وگرنه ما وارد بحث خودمون بشیم. بفرمایید.
صفحه 96 در اون وجه شبه اینه که چون دو خط موازی هیچ وقت هم دیگه فرق نمی‌کنن، دو به اعتباری هیچ نقطه مشترکی ندارن، ما تو لفظه نسبتشون متباینه رو تشکیل کردیم.
بله دیگه، مرحوم مظفر رحمت الله علیه خواستن نماد داشته باشن، از این نماد استفاده کردن. درست، از نماد تو خط موازی، تو خط موازی هیچ نقطه مشترکی ندارند، کما اینکه متباینین هیچ مصداق مشترکی بینشون وجود نداره. درست. خب نکته دیگه ای نیست؟ بله، از شروع کن. میکروفون ها رو، آره دوستان اگر صحبت نمی کنند خواستن میکروفون رو ببندن، این بهتر. النصاب بین النقیزه کلیین. خب حالا دوستان اگر زحمت کشیدند آماده کردن کلیین نصاب رو، الان مرحوم مظفر رحمت الله علیه می فرماید که ما هر مفردی رو کلیشو بلد شدیم. یعنی چی؟ کلی انسان می شود لا انسان، کلی لا انسان می شود انسان. نقیض، ببخشید حواسم نبود، روزهای نقیض حواسم یه لحظه رفت به بحث دیگه ای. نقیض انسان میشه لا انسان، نقیض لا انسان میشه انسان. حالا ما وقتی دو تا مفهوم کلی رو با هم مقایسه کردیم و فهمیدیم منحصرا یکی از نسبت‌های چهارگانه بینشون باید باشه، یعنی یا باید مساوی باشن، یا عموم خصوص مطلق، یا عموم خصوص منوج، و یا تباین. به حالت پنجمی نمی‌شود بین تو کلی وجود داشته باشه، اینا اثبات کردیم. حالا میخوام بگیم اگر اون دوتا کلی رو نقیض بکنیم چه نسبتی بین اینها ایجاد میشه. خب رفقا اینا رو تو گوشی ذهن خودشون بنویسن که یه روزی باید بعد از اینکه کل علم منطق دستمون اومد و با فضای کلی علم منطق آشنا شدیم، ببینیم مرحوم مظفر رحمت الله علیه مثلا این بحث رو اینجا چرا گنجونده، این کجا به کار ما اومد، آیا این به درد میخوره، این بحث فایدهش چیه، این بحث نقیض رو دو بین دوست و کلی تصور کردن تو بحث تفکرات ما که ما میخواییم راه صحیح تفکر رو در علم منطقی یاد بگیریم، این به چه کار میاد؟ خب ایشون میفرمایند که اگر ما دوتا نقیزمون مساوی باشند، دوتا کلیمون مساوی باشند، نقیزهای این دوتا کلی هم مساوی همان. این تصورش کافیه که انسان بفهمه فرمایش ایشون درسته. یعنی اگر شما در نظر گرفتید که مثلا مفهوم ناطق با مفهوم انسان علارغم اینکه از جهت مفهومی متباینند، علارغم اینکه از جهت مفهومی متباینند، اما اگر از جهت مصداقی مساوی باشند، پس لا انسان و لا ناطق هم با هم مساوی خواهند شد. جمله رو اینطوری ساخته با پرداخت خدمت عزیزان تقدیم کردیم که دوستان همین الان یک مسئله با ذهنشون تثبیت بشه، تو مغز استخوان رفقای ما فرو بره که بحث مفهوم و بحث مصداق جدا جدا باید فهمیده بشه و سنجیده بشه. دوستان متوجه بشن که بحث مفهوم و مصداق خیلی ظریف و حساسه و یه جاهایی با هم دیگه خلط میشه، و بدانن که خلط مفهوم و مصداق ریشه بسیاری از اشتباهات است. در مسائل مختلف علوم بحث مفهوم و مصداق ریشه لغزش هاست، و چه زیادن از این لغزش ها در علوم عقلی خصوصا. خواستیم دوستان متوجه بشن. و نکته دیگری که خواستیم دوستان متوجه بشن از اون عبارتی که به کار بردیم اینه که عزیزان بدانند مسئله اصطلاح بسیار مسئله مهمیه. مسئله اصطلاح رو باید خیلی حساس ازش استفاده کرد، مثل که کسی چاقوی تیزی دستشه، باید حواسش رو جمع کنه که به جای میوه پوست خودش رو نباره، پوست و گوشت خودش رو زخمی نکنه. اصطلاح خیلی چیز خوبیه، مثل چاقو که خیلی چیز خوبیه، ولی اگه حواستو جمع نکنی به جای اینکه کارتو رو را بندازه کارتو برات تموم میکنه، به جای اینکه میوه رو بباره دستتو میباره. پس مسئله اصطلاحو حساس بشیم. الان ما لفظ تباین رو به دو معنا به کار میبریم، یعنی همین الانش این جایی که حالا تازه یه 70-80 صفحه منطق خوندیم، تا همین الانش لفظ تباین رو در دو تا معنا به کار بردیم. یک، تباین در مفهوم، در مقابلش ترادف بود. دو، تباین در مصداق، در مقابلش تساوی عموم خصوص منبعج عموم خصوص مطلق است. اون تباین در مفهوم بود در مقابل ترادف، اگه یادتون باشه. داخل تباین هم شما رسیدید به تماثل، تخالف و تقابل. اما این تباین در مقابلش سه تا چیزه، نه یک چیز. سه تا چیز هم عبارتند از تساوی و عموم خصوص و منبعج عموم خصوص و مطلق، چون اون در مفهوم بود این در مصداق. انسان و ناطق مفهوماً متباینینند. چرا؟ چون مفهوم انسان ناطق نیست، حیوان ناطق است. ناطق جزئی است از مفهوم انسان، نه همه مفهوم انسان. پس انسان و ناطق از جهت مفهومی متباینند، از هم جدان. این ناطقه، اون حیوان ناطق. کما اینکه انسان و حیوان، انسان و حیوان از جهت مفهومی متباینینند، چون حیوان جزئی است از مفهوم انسان. اما انسان و حیوان از جهت مصداقی عموم خصوص مطلقند. انسان و ناطق از جهت مصداقی متساویند. این تساوی کجا؟ اون تباین کجا؟ جواب اشکالی نداره. تساوی در مصداق، تباین در مفهوم. دقت داری؟ خب آقای قیاسی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله سلام علیکم. صداتون میاد.
سلام. حالا وقتی می فهمیدن که علیه انسان و حیوان ناطق، خب چون ناطق بودن فقط توی بخش همین حیوان ناطق بودن کاربرد داره، خب وقتی ما بگیم انسان ناطق همون معنی رو کامل میرسونه. یعنی یه جوری میشه گفتش که انسان به جز حیوان ناطق دیگه وجود نداره. در همین خب به جایی که بگیم ایراد ایجاد نمیشه.
چرا
در معنی انسان.
چرا؟ ببین پسرم، شما همین الان گفتی که به جز انسان ناطق دیگری وجود ندارد، یا بگو به جز ناطق انسان دیگری وجود ندارد. وقتی بحث وجود داشتن و مطرح کردی، یعنی اومدی در مصداق داری میگه انسان همان ناطقه، ناطق همان انسانه. اما مفهوم که بحث وجود نیست، مفهوم اینه اون چیزی که شما از شنیدن این لفظ در ذهنتون تصور میکنید. شما وقتی از انسان تصوری به ذهنتون میاد، داخل مفهوم انسان زنده بودن خابیده، اما داخل مفهوم ناطق زنده بودن نخابیده. اگرچه همه ناطق ها زنده اند، اما داخل مفهوم لفظ ناطق، اون چیزی که از ناطق به ذهن میرسه زنده بودن نخوابیده. اما کلمه حیوان توش زنده بودن هست. لذا وقتی میگوییم انسان یعنی مفهومن حیوان ناطق، یعنی اینکه انسان جسمه. جسم که چه بگویم؟ جسم موجود زنده است. جسم موجود زنده چه بگویم؟ جسم موجود زنده حساس و متحرک و روح دار است. خب روح حیوانی داره، علاوه بر این هم ناطق هم هست. پس یه دونه انسان توش کل قید هست. قید زنده بودن شما از حیوان میفهمی، نه از ناطق بودن. ناطق فقط یعنی متفکر. البته متفکر مصداقا باید زنده باشه، اما این مصداقه که باید زنده باشه، وگرنه مفهومن داخل ناطق زنده بودن نخوابیده.
بعد استاد اینجا شما فرمودین که از این حیوان فقط زنده بودن بیرون کشیده میشه. یعنی پس ما به جای حیوان میتونیم بگیم مثلا موجودون حی و ناطق. دیگه اون روح داره که تو حیوان جا داده نمیشه که، درسته؟
چرا دوباره بگید؟ من شرمنده یه لحظه فکرم رفت به این مطلبی که دوستان نوشتن. آقا من از مدرسه پیگیر هستم، حالا اولین باری که لینک اسکای روم دستم برسه تو گروه میذارم، ولی هنوز دستم لینک اسکای روم نرسیده. حالا من امیدوارم بتونم یه تماسی بگیرم، دوباره چند بار زنگ بزنم، بلکه حالا لینک رو بگیرم و تو اسکای روم خودت عزیزان اگه باشیم انشالله مشکلات بعضی از رفقا حل بشه. آقای قیاسی مجدد بپرسید.
آقا شما فرمودین در معنی انسان حیوان ناطق، تو همین حیوان حی بودن خوابیده.
خب
یعنی به جز حی بودن اون مسئله روح داشتن و اینها توی حیوان خوابیده، یا ما میتونیم بگیم موجود زنده؟ ما میتونیم به جای حیوان بگیم الانسان موجود حی ناطق.
صدای من هست؟
بله بله.
عرضانم که این تعاریف رو بس صبر کنید بخوانیم، ما تعاریف رو دیگه دستکاری نمی کنیم. ما فرض اینه که هر کدوم از این الفاظ یک تعریفی دارن که ما اون رو از معنای این لفظ فهمیدیم. خب بعد از اینکه این رو دیگه پذیرفتیم که حیوان تعریفش چیه، ناطق تعریفش چیه، دیگه داخل تعریف ناطق شما به یک ویژگی هایی می رسید که داخل تعریف حیوان نمی رسید و برعکس. خب دقت داری؟
بس.
آره، لذا اون وقت روشن میشه. بعد این مسئله
تشکر،
خواهش میکنم، سلامت باشید. بعد خب النسب بین نقیزه کلیه، این چیزی که خدمت رفقا احساس کنم خیلی بحث مادری بود، الان دیگه وجود داره و اون نکته بحث مفهوم ساق رو عزیزان متوجه شدند. ولی باز بدانید در مقام کاربرد و استفاده خیلی از این مشکلات خواهید داشت، اینا تا حل بشه طول میکشه. ما بارها و بارها دیدیم این مشکلات بودند که بزرگان اهل فن بحثای علوم عقلی از اینجور اشتباهات زیاد سرشون اومده. حالا باید انسانی مقدار تو علوم عقلی کار بکنه تا تسلط پیدا بکنه، بلکه کمتر دچار خلط مفهوم مصداق بشه. این علت خلطش هم شدت نزدیکی این هست به هم دیگه. حالا انشالله بعدها رفقا فلسفه بخونن، خود اینم خیلی کمک میکنه که این مسئله رابطه مفهوم مصداق به حد اقل برسه مشکلش. آقا اگر انسان و ناطق رو ما تصور بکنیم چی هم؟ شما خیلی راحت میفهمید نقیض انسان یعنی غیر از انسان هر چی که هست. خب وقتی فرض کردید همه انسان ها مصداقا ناطقند، همه ناطق ها انسانند، پس غیر انسان دقیقا همون غیر ناطق ها میشن و غیر ناطق ها هم دقیقا همون غیر انسان میشن. این تصورش کافیه برای اینکه حالا اگر احیانا کسی تو این مرحله از تصور مشکل داشت بخواهد راحت تر مسئله رو تصور بکنه، بیاید از جزئیات شروع بکنه، از جزئیات. حالا البته میگم این اصطلاحات مال مفاهیم کلی انا، ما تو مفاهیم کلی این مسائل رو داریم، ولی خب حالا از باب این که در مصادیق جزئی شاید تصور برای بعضی ها راحت باشه عرض میکنم. شما داخل منزل خودتون چندین برادر خواهرید، اسم یکی از برادرها مثلا علیه، فرضاً برادر بزرگتون اسمش علیه. خب الان داخل این منزل غیر علی و غیر برادر بزرگ با همدیگه یکی میشن. غیر علی میشه مثلا داداش دومی، آبجی، اون یکی آبجی، پدر، مادر، اینا همشون میشوند غیر علی. هاکذا اینا همشون میشوند غیر داداش بزرگه. من در جزئیین دو تا مفهوم جزئی، دو تا مفهوم جزئی چی بودن؟ یه مفهوم جزئی علی، یه مفهوم جزئی مثلا این داداش بزرگه من که ایشون مثلا باشه، میگم این داداش، این بیاری سرش دیگه، این داداش بزرگه ایشون مفهوم جزئی بود، علی هم مفهوم جزئی بود. شما اینا رو نقیزش بکنید دقیقا منطبق میشن بر هم دیگه. مثلا برادر کوچیکه میشه غیر داداش بزرگه، غیر این، و همچنین میشود غیر علی. خب این در مورد نقیزه متساویه. با اجازتون اینا رو بخونیم که بعد وارد اون یکی نقیزه هم بشیم. کل کلیین بینهما اهدن نسب الاربع لابد ان یکون بین نقیزه ما ایزن نسبت من النسب کما سیعدی. علتش هم اینه که شما هیچ دوتا مفهوم کلی رو نمیتونید داشته باشید که بینشون این نسب اربعه هیچ کدوم نباشه. نسب اربعه قطعا یکی از این چهارتا بین دوتا مفهوم کلی وجود خواهد داشت. ولی تعیین نسب یحتاج الى اقامت البرهان. ما برای اینکه مشخص کنیم کدوم نسبت از این نسبت‌های چهارگانه وجود داره باید برهان بیاریم. و طریقت البرهان التي نتبعها هنا تعرف به طریقت الاستثناء او طریقت الدوران و تردید. باید این روشی که الان استفاده می‌کنیم اسمش طریقه استقصاء یا طریقه دوران تردیده. و سیأتی ذکرها فی مبحث القیاس الاستثنائی. این در مبحث قیاس استثنائی مفصلا گفته میشه. استقصاء در لغت یعنی یک چیز رو تا تهش رفتن. شما یک چیز رو اگه تا اون تهش تا آخرش برید میگن استقصاء کردید. اقصاء اون نقطه دوردست رو میگن اقصاء. اگر هم به مسجد الاقصا مسجد الاقصا گفتن، چون از شبه جزیره عربستان شاید دورترین مسجدی بوده که مردم میشناختن. مردم دیگه مسجدی رو دورتر از مسجد الاقصا در شبه جزیره عربستان نمیشناختن، لذا بهش میگفتن المسجد الاقصا. خب استقصا یعنی تا ته یه چیزی رفتن، از اون الفاظیه که پدرتون میخوره. مثلا میگوید یه کسی میگه که من روایات رو استقصا کردم، یعنی داره ادعا میکنه که من یه دونه روایت ندیده هم نیست، ندارم هیچ روایتی نیست مگر اینکه دیدم. خب عرض کنم که معناش اینه، طریقه دوران و تردید، یعنی باز همین خودش توضیح میده، و هی انتفرز جمیع الحالات متصورت در مسئله، هرچی حالات در مسئله وجود داره تصور بکنید، و متا ثبت فسادها جمیعا ادا واحدت منها، و متا ثبت فسادها جمیعا ادا واحدت منها، فان هذه الواحده هي التي تنحصر المساله بها. وقتی معلوم شد که همه این احتمالات فاسدن اشتباهن به جز یکی، معلوم میشه که جواب درست مسئله همون یکیه و تثبت صحتها، صحت این فرض اثبات میشه. الان ما هم میگوییم مثلا بین الف و ب نسبت تساوی وجود داره، طرف میگه آقا جان از کجا میگی نسبت تساوی وجود داره؟ میگم ببین نسبت عام خاص مطلق نیست، عام خاص من وجه نیست، تباین نیست، پس تنها نسبتی که وجود دارد و میماند تساویه. چون چهار تا که بیشتر نداشتیم، سه تا رو اثبات کردیم نیست، پس میرسه به این یه دونه که تساوی باشه. فلنذکر النسب بین نقیض کل کلیین مع البرهان. این که کلمه کل سر مثنا اومده از اون استعمالاتی که خوبه بهش توجه بکنید. کل کلیین، این نوع استعمال رو بشناسید خوبه. کل کلیین یعنی چی؟ یعنی همه. کل که یعنی همه، کلیین دوتا دیگه، دوتا چطور همه میشه؟ جواب اینه که کل کلیین یعنی هر دوتا دوتا، هر دوتا دوتا که با هم مقایسه میشن، نسبت بین هر دوتا دوتایی که با هم مقایسه میشن از نقیزهای اینها بودن نقیزه کل کلیین. یه دونه مثنا اضافه شده به کل، بعد کل هم اضافه شده به دونه مثنا. این نوع استعمالات احیانا غلط اندازن، این که اینجا دارید میبینید، لذا حالا خوبه که دوستان دقت بهش داشته باشن. فنقول نقیز المتساویه متساویان ایزن، دوتا متساوی اگر نقیز دارن، منظور از نقیز المتساویه یعنی هر مساوی یه دونه نقیز داره. این اضافه نقیزان به متساویین اثبات می کند که متساویینی که هر کدومشون یه دونه نقیز دارن، نه اینکه هر کدومشون دوتا نقیز دارن. هیچ مفهومی دوتا نقیز نداره، اینو بدونید، هیچ مفهومی دوتا نقیز نداره. اگر مثلا بگوین انسان نقیزش چیه؟ نقیز انسان لا انسان یا غیر انسانه. خب شما میگید لا انسان و غیر انسان شد دوتا، یه دونه لا انسان یه دونه غیر انسان. جواب اینه که لا انسان و غیر انسان با اون دیدی که ما میفهمیم، از اون معنایی که ما میفهمیم، که غیر اینجا یک مفهوم رفتی داره مثل لاست، یه معنای مستقلی نداره. غیر انسان و لا انسان خودشون با هم مترادفن، پس وقتی خودشون با هم دیگه مترادفن پس میشن یکی، اینه میشن یکی، این میشود نقیز انسان. پس هر مفهومی یک نقیز بیشتر ندارد. خب ای انه اذا کان الانسان یساوی الناطق، اگر انسان مساوی ناطقه، فان لا انسان یساوی لا ناطق. این مدعای ماست. ولی برهان علی ذلک نقول، حالا بخوایم این اثبات بکنیم چیکار کنیم؟ فرمود المفروض ان با یساوی ها، اینو بگیم چی؟ ب یساوی ه، مصاب مصیبتیه. بل مدعا ان لا ب یا لا با یساوی لا ها. البرهان، برهان اینطوری میارن، لو لم یکن لا با یساوی لا ها لکان بینهما احدا نسب الباقیه. فهمت اگر بین اینها این نسبت نبود، این نسبتی که تساوی باشه، یکی از نسبت‌های سگانه میماند. اهدن نسب الباقیه یعنی یکی از اون ستا اون خصوص منوج، اون خصوص مطلق و تبایی. و علا جمیع تقادیر لابد دن یستق احده ما بدون الاخر فل جمله. و در همه تقادیر یعنی این ستا یه جهت اشتراک دارن، اونم این که ما یک مصداقی داریم که در دیگری نباشه. می شود یه دونه انسان یا ناطق پیدا کرد که دیگری نباشه، یعنی یه ناطقی داشته باشیم که انسان نباشه، یا انسانی پیدا کنیم که ناطق نباشه، اقلا یکی رو باید پیدا کرد. این معنای اینه که از اون ستای دیگه فاکتور بگیریم، به اصطلاح معروف فاکتور بگیریم، یعنی بین عموم خصوص منوج و عموم خصوص مطلق و تباین یک ویژگی مشترک هست. اونم این که میشه یه مصداقی پیدا کرد که یکی از این دوتا صفت رو داشته باشه، یعنی یکی از دوتا مفهوم صدق بکنه و انسان یا ناطق با اون یکی صدق نکنه. این میشه فاکتور بین نسب ثلاثه. خب اگر اینه فلق صدقه لابه بدون لاهه لا با بگیم، حالا مستقیم نمیدن چی تعبیر بیارم، لا با بدون لا ها، اگر صدق بکنه یک جایی به نباشد، اما لاهه و لابه چی بگم لابه باشد ولی لاهه نباشد. خب اگر این درست بود لصدق لابا مع ها، چرا؟ لأن النقیزین لا یرتفعان. خب بدون لاها لا خب نفیه، بدون نفیه، منفی در منفی میشه مثبت. خب یعنی ما یه چیزی داشته باشیم که مثلا انسان نباشد اما لا ناطق هم نباشد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما یه چیزی رو پیدا بکنیم که او لا انسان است و در این حال ناطق است. لازمش همینه. چرا؟ چون منفی در منفی میشه مثبت، غیر لا ناطق میشه ناطق. ازدش هم فهمن لأن النقیزین لا یرتفعان، چون نمیشود که لا ناطق نباشد اما ناطق هم نباشد. قبلا اثبات کردیم با دوستان گفتیم بدیهیه، اثبات که نیاز به اثبات نداشت، تصورش برای تصدیقش کافیه. ما اثبات کردیم که بین ناطق و لا ناطق ارتفاع ممکن نیست. اگر یک چیزی انسان نباشد لا انسان است، لا انسان نباشد انسان است. اگر شما یه دونه لا انسانی پیدا کردید که لا ناطق نیست، پس ناطق است. خب اگر اینطور شد و لازمه او الله یصدق معه، خب پس اون فردی که ناطق است لزوماً پس باید انسان هم باشه. چرا؟ چون پیش رد شما بود که انسان و ناطق متساوی هم. پس صدق نباید بکنه در این فرض شما و لازمه او الله یصدق به، یعنی مثلا انسان معه. چرا؟ لأن النقیزین لا یجتمعان، چون جمع نمیشن اینا با هم دیگه. و هازا خلاف المفروض به ها و با یصابی ها، برای که فرض شما این بود که با و ها انسان مناطق مساوی هم. و علی، پس نتیجه اینه که لا یمکن ان یکون بین لا با و لا ها من النسب الاربع غیر تساوی. پس نتیجه میگیریم که لا با و لا ها باید مساوی باشن، چون اگر مساوی نباشن یکی از نسب اربعه دیگه مشکل، یکی از اون سه تا نسبت وجود داشته باشه، حتما ما یک مصداقی رو باید داشته باشیم که در او یا اجتماع نقیزین اتفاق بیفته یا ارتفاع نقیزین به یک اعتبار دیگه. خب آیه قیاسی بفرمایید، دست بلند کردی. خب پرشون تشکر خدا باشه. اینها رو اگر از دوستان کسانی هستن که یه مقدار تو این کارهای نرم افزاری دستشون هست و فرصتشو دارن، یه پاورپوینت هایی اگر احیانا برای اینا طراحی بکنن که آدم بتونه با رنگ و نمیدونم از این کارهای خیلی خوشگلانه هنری که ما خیلی الان ذوقشو نداریم ولی بعضی از ذوقشو دارن اینطوری بهتر میفهمن، دوستان اگه کسی چیزی درست بکنه، حالا ما میتونیم اینجا به نمایش بگذاریم و کار ما آسون بشه. مسئله آسانیست، بحث پیچیده ای نیست دار. یعنی مختصر فکر کنیم میفهمیم، ولی خب بعضی ها ذوقشون هست که از این بحثای رسانه‌ای و کارهای اینچنینی درس راحت تر یاد میگیرن. من دستشو بخواییم بخواهم از اینجور کارا بکنم، چون تخصص زیادی ندارم تو بحثای نرم‌افزاری، زیاد ازم وقت میگیره، فرصتشو ندارم. اگه کسی هست که مثلا پاورپوینت و اینا واسهش آسونه، خیلی مسلطه، سریع میتونه اینا رو تولید بکنه، خب تولید بکنه در اختیار ما بگذاره، همینجا به هر حال با دوستان مرور میکنیم. دومین مورد از بحث نسب اربع، نسب بین عموم خصوص و مطلق. میفرماید که عموم خصوص و مطلق اگر هر دوتا رو ما نقیض بکنیم و اون نقیضها رو با هم دیگه بسنجیم، باز نسبتشون میشه عموم خصوص مطلق. اما عموم خصوص مطلقی که الان داریم اینا فقط جا به جاست. اونی که اعم مطلق بود میشه اخص، اونی که اخص مطلق بود میشه اعم. مثال بزنم، بین انسان و حیوان، انسان و حیوان هر دوتاشون عرض کنم که از جهت مفهومی متباینند، از مفهومی متباینند. دوستان عنایت دارن، مترادفا هیچ وقت داخل بحث نسب اربعه نمیشه. مترادف در بحث نسب اربعه جایی نداره. نسب اربعه مال جایی که دوتا مفهوم داشته باشیم از همدیگه جدا، وگرنه جایی که دوتا مفهوم یکی اند، در اینجا اصلا ما بحث نسب اربعه رو نداریم. پر خب ما این بحث متباینین مفهومی، انسان و حیوان متباین مفهومی هم. این دوتا را به هم دیگه شما مقایسه بکنید، میبینید هر انسانی حیوان است، اما بعضی از حیوان ها انسان نیستن. حالا ما اینا را با این عموم خصوص مطلق اگر اومدیم اینها را از هم دیگه نقیض کردیم و مقایسه کردیم، انسان میشه لا انسان، حیوان میشه لا حیوان. الان مقایسه لا انسان و لا حیوان اینو میگوید که لا انسان از لا حیوان اعمه. چرا؟ تصور حالا بکنیم، تصورش اینه دیگه. بله دوستان حواسشون تا جایی که میشود اینجا باشه. اون مصداقی که حیوان بود و انسان نبود چیه؟ میگیم شتر. شتر از اون چیزایی که منظور از شتر، مفهوم کلی شتر نگیده، مصادیق شتر، تک تک مصادیق شتر اگه روش دست بگذاری اینا مصداق حیوان هستن ولی مصداق انسان نیستن. اگر ما اومدیم اینا را نقیض کردیم بشه لا انسان و لا حیوان، همین شترها، این چند تا شتری که عرض کنم که مصداق حیوان بودن، الان مصداق لا حیوان نیستن. حیوانن، پس لا حیوان نیستن. شتر اگر بخواهد هم حیوان باشد هم لا حیوان باشد میشه اجتماع نقیزه. شتر اگر حیوان است پس لا حیوان نیست. از اون طرف شتر چون مصداق انسان نبود پس باید مصداق لا انسان باشه، چون انسان و لا انسان نقیزینن و نقیزان لا یرتفعان. حالا که شتر انسان نیست پس حتما لا انسان هست، نمیشه که هم انسان نباشد هم لا انسان نباشد. حالا که شتر انسان نیست پس لا انسانه، پس شتر میشود جنبه افتراق لا انسان از لا حیوان. ما هرچی لا حیوان داریم لا انسان است، اما یک سری از لا انسان همون لا حیوان نیستن، اونم شترها. همون هایی که در مقایسه انسان و حیوان ترازوی حیوان سنگین تر از انسان کردن، موجب شدن که مصادیق حیوان از مصادیق انسان گسترده‌تر باشه، همونا وقتی نقیض میکنین می آیند لا انسان رو از لا حیوان سنگین تر میکنن، لذا لا انسان میشه عم مطلق نسبت به حیوان. روشو بخونی. نقیز الاعم و الاخص مطلقن بینه ما عمومون و خصوصون مطلقن ولیکن علت اکس ای این نقیز الاعم اخص و نقیز الاخص اعم. خب مثال این که زده دیگه، کل انسان و حیوان فا این لا انسان اعم مطلقا من لا حیوان لان لا انسان یستقا علا کل لا حیوان ولا عکس. فا این الفرس و القرد و تیر و شطر الى آخرهی یستقا علیها لا انسان اما هی من الحیوانات لا یستقا علیها انها لا حیوان. ولی برهنت علا ذالک نقول محمد اینو بخواییم برهانی بکنیم اینطوری میگیم ال مفروض ان با اعم مطلقا منها و المدعا ان لا با اخص مطلقا من لاها. ال برهان لو لم یکن لا با یساوی اعم من لاها بخشی اخص من لاها لکان بینهما احدا نسب الباقیه اول عموم و خصوص مطلقا و این یکون نقیز الام اما مطلقا لا اخص. فرمود اگر بین لابه و لاهه اونی که ما میگیم نباشه پس احتمالات اینه دیگه، برابر باشن، عموم خصوص منوج باشن، تباین باشن، یا همون عموم خصوص مطلق باشن به همون شکلی که بودن، یعنی نقیز اعم اعم باشه، نقیز اخص هم اخص باشه، به همون شکلی که بودن باشه. پس ما 5 تا حالت بیشتر نداریم. فلو کان لا بر، حالا یکی یکی رو بررسی میکنه. فقط اگر تساوی باشه، اگر تساوی باشه یعنی لا بو مساوی لا هو باشه، طبیعیه که بو هم باید مساوی هو باشه. چرا؟ چون ما همین امروز 10 دقیقه قبل اثبات کردیم متساویه این نقیزه اینشون متساویه اینا. پس اگر انسان و ناطق متساوی بودن به ما بگن نقیزه شون چی هم متساوی هن. لا انسان و لا ناطق متساوی هن. حالا اینطوری سؤال بپرسن بگن آقا لا انسان و لا ناطق متساوی هن، نقیزه اینا نسبتشون چیه؟ خب میگه ما متساوی هن دیگه. اگر از همان اول به ما لا انسان و لا ناطق رو بدن بگن آقا لا انسان و لا ناطق متساوی هن، نقیزشون چیه؟ میگیم نقیزشون انسان و ناطقه، پس اونا باید با هم متساوی هن. خب فلو کان لا به یساوی لاه لکان به یساوی هل ان نقیزه متساویه متساویان. خب پس این احتمال برطرف میشه و هوا خلاف الفرض، این خلاف فرضه، چون مفروض ما بالا نوشیم. مفروض چیه؟ اینه که با یساویه با اعم از ها. ولو کان بینه هما نسبت تباین اول عموم و خصوص منوج او ان لا به اعم مطلقاً لازم علی جمیع حالات الثلاث ایستق لا به بدون لاه. فهمید که اگر بخوای فاکتور بگیری بین بقیه احتمالات، بقیه احتمال اینه بجز تساوی، بجز تساوی که اثبات کردیم باطله، از بقیه احتمالات بخوای حالا فاکتور بگیری، این میشه که در همه اینها شما یه دونه لا به بدون لاه داشته باشی. یعنی مثلا شما یه حیوان چی بگم، یه مثلا یه چیزی داشته باشی که این چیز مصداق لا حیوان باشد ولی مصداق لا انسان نباشد. و یلزم حینه ازن این یستق لا با معها لان نقیزین لا یرتفعان. و لازمش اینه که لابه بدون لابه همراه حسد بکنه. چرا؟ چون وقت میگید بدون لاهه، بدون لاهه، لا یه دونه منفی، بدون هم یه دونه منفی، منفی در منفی میشه مثبت. چرا منفی در منفی مثبت میشه؟ چون میگه نقیزین لا یرتفعان. شما اگر نه منفی یک چیز رو منفی بکنید به خود اون چیز میرسید. میگویید انسان رو منفی کردم شد لا انسان، لا انسان رو منفی بکنی چی میشه؟ میشه انسان. بعضی اشتباه کردن، یه اشتباهی شده، بعضی فکر کردن که آقا جان نقیز انسان لا انسان، نقیز لا انسان یعنی لا لا انسان، نقیز اونم لا 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 انسان. این حرف رو بعضی از فلاسفه گفتن، از اون حرفای بسیار غلط هست که ما علتش هم توضیح دادیم لابلای حرفامون، دوستان متوجه میشن. نقیز هر کدوم از اینا طرف مقابلشه، یعنی بهش گفتن فکر کرده با کردن اونا با لا نگفتن، با غیر گفتن، با غیر گفتن، گفتن انسان نقیزش غیر انسان، نقیز غیر انسان غیر غیر انسان، نقیز اون هم غیر 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 انسان. اینا نشون میده که اونا از کلمه غیر یه چیزی که میفهمیدن یک مفهوم مستقل اسمی میفهمیدن، در حالی که کلمه غیر اینجا یک معنای حرفی غیر انسان کلش یه چیزه. شما از غیر انسان باید سعی کنید تا جایی که میشه یک چیز بسیط بفهمید، حالا نمیشه کاملا بسیط باشه ها، ولی تا جایی که میشه اونی که تصور میکنید به عنوان کینونت تصور میکنید یه چیز بسیطی رو تصور بکنید. غیر انسان با لا انسان یه چیزه، یه معنا باید ازش بفهمید، نه اینکه بگید غیر انسان یعنی اون چیزی که انسان نیست، دو تا مفهوم یعنی غیر یه دونه انسان، اینو به اون اضافه بکنید، یا باید با هم دیگه بچسبونید یک کلمه بشه. بله حالا للزم على جميع الحالات الثلاث ان يصدق اللابه بدون لاهه و یلزم هینه ازن ان یصدق لابه معهه، یعنی باید اون لابه شما، اون چیزی که لا حیوان است، حتما بیاید انسان باشه، چون نمیشود که لا انسان هم نباشه، انسان هم نباشه، لأن النقیزین لا یرتفعان. اگر لا انسان اگر اون لا انسان نیست پس حتما باید انسان باشه. و معناها این یصدق ها بدون به، و معناش اینه که ما باید یک چیزی داشته باشیم که او انسان باشه ولی حیوان نباشه، یه چیز باید انسانی داشته باشیم که او حیوان نباشه. چرا؟ چون بدون به همون میشه لابه دیگه، لابه یعنی بدون به. این یصدق الاخص بدون العام و ها به خلاف الفرد، اون وقت دیگه پس انسان اخص مطلق از حیوان نمیشه، لازم این حرف نه که انسان اخص مطلق از حیوان نباشه، به هوا خلاف الفرض، این خلاف فرض ماست. و اذا بطلت الاحتمالات الاربعه تعین ان یکون لابه اخص مطلق من لاهه و هوا المطلوب. اینجا بحثای خیلی آسان و شیرین نیست، این احتمال که کلمات پی تکرار میشه بر ه لا بر لاهه، اینا شما را نترسونه، تأکید میکنم این عرضانی که دوتا اصطلاح آوردن، لابو گفتن لاهو گفتن، اینا ترس تو دل شما بندازه باختید، هیچ چی نده، آبکی آبکی این حرفا، آبکی نه بنا که بی ارزش ها، با ارزش و بسیار مفید است، اما تصورش سخت نیست، طوری گفته میشه که این آدم ها گیج میکنه. این مقدار خودتون بشینید کلاه خودتون رو قاضی بکنید، به سادگی میفهمید بحثای خوب و مفید و در این حال آسانیه. اینا رو بس خودتون کوه نکنید، این یه نکته. نکته دیگه اینه که بشینید اونها تصور بکنید، کوه نکنید، نه اینکه تنبلی بکنید، بس تصور اینا وقت بذارید، تصور اینا رو وقت بذارید خیلی راحت و شیرین لذت بخش میفهمید. سعی کنید یه چند تا مثال متفاوت بزنید، اون مثالهای متفاوت کمکتون میکنن که واسهتون اینا آسون بشه، مثالهای متفاوتی رو بزنید، عرض کنم که حل میشه. اگه یه 5-6 تا مثال زدید و حل شد، آخرین مثالی که میزنید مثال سیف و صارم رو بزنید. سیف و صارم یادتونه قبلا خوندیم یعنی چی؟ سیف چیه؟ صارم چیه؟ گفتیم صارم یعنی شمشیر و بران، یادتون هست؟ خب سیف و صارم آخرین مثالی باشه که دارید حلش میکنید، هم با خودتون هم با عرض کنم که هم بحثیاتون. خواهش میکنم عرض کنم که اینم تا اینجا. و نکته آخری که روش فکر بکنید، تمرین آخرتون با سفرتا اینه، آقا ایشون خودش هم گفت آقا ما 4 حالت بیشتر نداریم، تساوی، اون خصوص منبج، اون خصوص مطلق و تباین. اما وقتی اینجا میخواستن برهان بیارن، برهان میخواستن برای ادعای خودشون بیارن، 5 حالت فرض کردن، گفتن ما 5 احتمال داریم: 1 تساوی، 2 تباین، 3 اون خصوص منبج، 4 اون خصوص مطلق که همونطوری که باقی بودن باقی بمونن، 5 اون خصوص مطلق که اما هست جا به جا بشن. اومد تصاویر رو یه جور رد کرد، اون ستار هم دو و سه و چهار اونا رو هم یک کاسه رد کرد، پنجمی اثبات شد که آقا اعم مطلق میشه اخص، اخص مطلق میشه اعم. آقا این که پنج احتمال درست کردیم، این حرفی که الان میگیم اینه پنج احتمال داره، با اونی که گفتیم آقا جان چهار احتمال بیشتر نمیتونه باشه، اینا قابل جمع یا نه؟ شما یه بار گفتی چهار احتمال بیشتر نمیتونی داشته باشی، الان پنج احتمال ساختی، چهار تا رو رد کردی، تا پنجمی رو اثبات کردی. اینم روش فکر کنید که الان بنده چه مغالطه ای کردم با شما. بنده رو بعدش دعا بکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله فردا باز همین ساعت.